و جنای آقای ذوالفقاری مثلا اون طرف شمال نشون
و در طرف دیگر من را نشون و دستور دادم عکاس اطلاعات و کیهان به اتاق بیاید و از ما عکس بگیرد. این عکس در همین موقع در اطلاعات کیهان به چاپ رسید. برادرم از ایشان سوال کرد که آیا روز عید نوروز برای عرض تبریک با هیئت دولت صحبیا خواهید شد؟ جواب دادن خیر، کسالت دارم و نمیتوانم بروم. من گفتم بهتر نیست که شب قبل از عید نوروز برای عرض تبریک به کاخ اختصاصی بروید و تبریک عید را به علازه بگویید؟ گفتم بروم اونجا پاسداران در کاخ مرا با گلوله بزنن. برادرم گفت اگر نگران این کار باشید ما هم همراه شما خواهیم بود. گفتن همونطوری که شما شاهد میشدارید من هم ایشان رو دوست دارم، ولی همیشه فکر کردم برای ایشان یک قفس طلایی درست کنم که ایشان در آن قفس سلطنت بکنند و محبوب ملتشان باشند و دخالت هم در کارهای دولت نکنند. به یک قفس آهنی دیگر هم برای آیت الله سید ابوالحسن کاشانی که به کارهای عمومی خودشون مشغول باشند و دین و سیاست را به هم محدود نکنند. از دکتر حسین کیمیان که مدتها رئیس اداره نفت وزارت دارایی و چند هم معاون آن وزارتخانه بود شنیدم که روزی برای انجام کاری منزل آقای دکتر مصدق میدارد و از ضمن تقاضای آن کار میگوید شما رئیس خانواده ها هستید و باید به خانواده ها کمک کنید. دکتر مصدق میگوید من میفرمایید بنده این مردم را فدای چند خانواده کوچیده بکنم. دکتر حسین کیمیان از رجال شریف کشور ما بود که دارای تحصیلات عالیه در رشته اقتصاد و سالیان دراز در وزارت دارایی خدمت میکرد و نماینده دولت در کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی بود و اطلاعات کاملی در این رشته داشت. در مذاکرات جس و کلشاهیان شرکت کرده بود. در کمیسیون نفت با آنکه نماینده دولت بود ولی اعضای کمیسیون در جریانات پشت پرده و زیانهایی که عقد این گونه قراردادها برای مملکت داشت آگاه میکرد. در منزل بعد ما را نخست وزیر وقتی صحبت از ملی شدن نفت با شرط 50-50 شد ایشان حساب کردند که این 50-50 روز فرقی با اون پیشنهاد گس و گلزایم ندارد. طبق حسابی که در اونجا کرد سهم دولت ایران از درآمد نفت به همون اندازه میشد که قرارداد گس و گلزایم پیشبینی کرده بود. اتفاقا بعد از این نصار نظر ایشان در نمایندگی دولت در کمیسیون نفت هست و آقای منوچهر فرمان فرماییان را به جای ایشان فرستادند و بعد هم هیچ چونی به ایشان داده نشد که به تأسیس دانشکده اقتصاد تشکرات چنمت کنند و با تابی به کار تأسیس مشغول. یکی از موضوعات جالبی که من باید بگویم انتخابات مجلس شورای ملی و گرفتاری هایی بود که در هر دوره مجلس ما با اون مواجه بودیم. قبلا هم گفتم در روز در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی که برادر محمد رفاعی خان بود مملکت در اشغال بیگانگان و شمال ایران و ارکان به زنجان هم در اشغال روسا بود. قبلا هم گفتم در روی انتخابات برادرم به جرم ارتباط با آلمان ها وسیله ارتش سرخ توقیف شد. در صورت ایشان نه آلمانی میشناخت و نه به آلمانی ارتباط داشت. شر این موضوع را قبلا گفتم و بالاخره آزاد با اینکه در زندان بود از طرف آقای زنجان به نمایندگی مجلس انتخاب شد. انتخابات دوره پانزدهم که بلافاصله بعد از ختم قائله آذربایجان شروع شد من هم با برادرم از زنجان کاندید شد. انتخابات دولت قوام السلطنه انجام میداد. باید بگویم انتخابات زنجان بدون دخالت دولت وقت انجام و انجمن انتخابات زنجان مشغول قرائت آرا بود که آقای قوام السلطنه من را به تهران احضار و بعد از ملاقات با ایشان به من گفتند که من فکر کردم تو چون جوانی و کارمند وزارت امور خارجه‌ای هی بده به مجلس بروی من برای تو پستی در خارج از کشور در نظر گرفتم و و به جای تو آقای محمد قوان که در اون وقت رئیس دفتر نخست وزیر بود به جای تو انتخاب شدن. گفتم این چند اشکال دارد. اول اینکه آقای محمد قوان اهل محل است، دوم اینکه اندرون مشغول قرائت آراست و شاید تا حال هم تمام شده. گفتم هیچ کدام اینها اشکالی ندارد، خیلی از وکلای اهل محل نیستن و در ثانی من دستور میدم به جای تو اسم محمد قوان خوانده شود. گفتم بهتر نیست آن پستی را که در خارج میدارید به من بدهید آقای قوان بدهید، به اجازه فرمایید انتخابات زنجان جریان عادی تو بطی کنم. گفتم حالا که دلت میخواد همکار امسال دکتر طالبی بشوید، از حالا به شما تبریک میگویم. من در زنجان به زنجان برگشتم و قرائت آرا تمام شده بود و انجمن اعتبارنامه به نام من صادر کرده بود و دیگر اشکالی برای رفتن از مجلس باقی نمود. دوره شانزدهم این است. من گرفتار لیست دولتی شدم که من بود که نام من در آن حذف شده بود و کابینه انتخابات به دست آقای کابینه صاحب بود. اما آقای صاحب کوچکترین دخالتی در امر انتخابات ندارد. این لیست توسط آقایان سپهبد رزمارا رئیس سدابت بود و هجیر وزیر دربار و دکتر اقبال وزیر کشور تعیین شده بود و به جای من آقای نصرالله مقدم را که جزء فرماندهان وزارت دربار بود و از قرار میخواستند عضو ایشان را محترمانه از وزارت دربار بخواهند از زنجان کندید کرده بود. نصرالله مقدم را پسر میشکار میشکار با اینکه موفق شده بودند انجمن انتخابات را به نفع ایشان تشکیل بدهند، ولی پس از اخذ آرا معلوم شد که آرای من خیلی بیشتر از آرای کاندید دولت است و با اینکه با فرستادن چند مأمور وزارت کشور که همه آنها متخصصین برهم زدن انتخابات و پرونده سازی بودند، ولی به این کار موفق نشدم. کمیسیون مجلس انتخابات زنجان را تایید و وکلای مجلس هم به اون رأی دادن. دوره ارتهام انتخابات در زمان نخست وزیری آقای دکتر مسکر انجام گرفت. انتخابات زنجان بدون دخالت دولت بدون به طور عادی انجام شد. برادرم من از زنجان انتخاب شد. قبل از شروع انتخابات گرفتار تقاضای آیت الله کاشانی بود. آقای وفا یکی از اهالی زنجان و مشغول تجارت در تهران بود، او را کاندید کرده بود. از من خواست که به نفع او کنار بروم، حتی به او برای انتخاب شدن ایشان به او کمک کنم و به همین جهت این موضوع رو من با شوخی با ایشان برگزار کردیم و ایشان دیگه از این فکر خودشون صرف نظر کرد. انتخابات دوره ایدام با نخست وزیری سپهبد جهودی آغاز شد. ایشان تصمیم گرفته بودند که مانع انتخاب وکلایی که در دوره ازدهام استعفا داده بودند بشود و از آن جمله من و برادرم بودیم. من و برادرم در باشگاه افسران که محل اقامت نخست وزیر بود با ایشان ملاقات کردیم. در اون جلسه آقای اردشیر زاهدی و ابراهیم خواجه‌نوردی هم وجود داشتند و آقای میزوی از سرخان حکمت هم آقای جعفری را برای کفالت وزارت فرهنگ همراه خود آورده بودند که به ایشان معرفی کنند. بعد از تعارفات معمولی در مورد انتخابات زنجان سؤال کردیم. گفتم چون شما بدون اجازه من از نمایندگی مجلس استعفا کردید، حق انتخاب مجدد را ندارید. من گفتم مگر شما چیکاره بودیم که ما باید استعفا کردن یا نکردن خودمان را از شما اجازه میگرفتیم؟ محمد برادرم گفت که اگر مجلس وجود داشت به جنابعالی امروز در صندلی نخست وزیری من نشسته بودیم. با حال قلدری جواب داد
در هر حال تصمیم من این است و امکان ندارد بگذارم شما انتخاب شوید. با این تهدید ما از دفتر ایشان خارج شدیم. من تا امروز نفهمیدم تو کدام یک از مشاوران و اطرافیان دکتر مصدق پیشنهاد استعفای دست جمعی نمایندگان را داده است. تا آنجا که من میدانم علاوه بر اینکه وکلایی که علاوه بر وکلایی که خیلی ملی سایر وکلا به غیر از حکومت مخالف که بعدن هم استعفا نکردن هر موقع که آقای دکتر مصدق رأی اعتماد میخواست به او رأی میدادن. با این عمل به تأخیر مجلس دست شاه در انتخاب نخست وزیر آزاد گذاشته شد. شاه محال بود با بودن مجلس با اون وضع روز و بودن مجلس و بودن مجلس اقدام به انتخاب نخست وزیر دیگری بکند. گذر زمان روشن خواهد کرد که پیشنهاد دهنده دوست دکتر مصدق بود یا دشمن. دستور انتخابات زنجان هم مثل سایر نقاط کشور داده شد. چند نفر معمول از طرف وزارت کشور برای نظارت در جریان انتخابات به زنجان اعزام شده. انجمن انتخابات زنجان تشکیل و بحث آرا شروع و پس از ختم و قرائت آرا معلوم شد که کاندیداهای دولتی به جز آقای احمد ادخمی به سردایی ما و آن هم به علت اینکه برادر خانم کیمسر علوی محکم رئیس شهربانی بود کس دیگری از کاندیداهای دولتی انتخاب نشده است. نفر اول دوم دو برادر من محمود مصطفی و سومی احمد ادخمی و بلافاصله چهارم و پنجم محمد و من بودیم. در آن موقع زنجان سه وکیل داشت و اگر نفر اول دوم استعفا میکردن برادرم و من که جزو وکلای مستعفی بودیم به مجلس راه میافتیم. در اکثر این نقاط کشور طرفداران دکتر مصدق چون جرأت ابراز مخالفت علنی را نداشتند دست به مبارزه منفی میزدند. در زنجان هم وقتی فهمیدم دولت با انتخاب ما مخالف است به کمک دوستان و طرفداران ما شتافتند. در هر جا که بودند آرای خود را به نفع ما در صندوقها ریختند. مأمورین این دولت هم سعی کردند که به هر مسیری شده انتخابات را غیرقانونی اعلام و حتی اقدام با آتش زدن فرماندههای انتخاباتی بکنند. ولی انجمن انتخابات با سرعت اعتبارنامه این سلفت را صادر و کلیه پرونده ها را تحویل دادستان زنجان دادند که لاک و مو شده در صندوق دادستانی نگهداری شد. آقای صفت صاحبی وقتی از جریان آگاه شد کیمسر عبد معاون جاندارمری را و عدی جاندارم زنجان اعزام، دو برادر من محمود مصطفی را که حالا مسئولیت پارلمانی پیدا کرده بودند توقیف و به تهران آوردند. در اداره کل جاندارمری زندانی شدند. در ضمن سعی کردند که پرونده ها را از دادستان زنجان تحویل بگیرند ولی به این کار موفق نشد. چند روز بعد هم دستور توقیف آقای جهانسوز فرماندار زنجان را صادر و در اشرف‌آباد زندانی کردند. در روزهای اولیه زندانی برادران من برادرای من در ژاندارمری عده‌ای از اهالی تهران که اکثر آنها را ما نمی‌شناختیم از هر طرفه برای ملاقات با آنها به ژاندارمری می‌رفتند. وقتی نخست وزیر این خبر را شنید دستور داد از ملاقات مردم جلوگیری کنند. اداره ژاندارمری دفتری را اینجا گذاشته بود که دیدار کنندگان آن را امضا می‌کردند و بعداً هم آن را جمع کرد. من در تهران مشغول فعالیت بودم. با جراید داخلی خارجی مصاحبه میکردن. چند بار سفر و صاحبی برای من پیغام فرستاد که اگر دست از این کار خبر نداری من تو را هم توقیف خواهم کرد و حتی به بندر عباس خواهم فرستاد. پاسخ دادم که من با هر ساعت که بخواهم میتوانم توقیف کنم ولی حق توقیف دو برادرم که دارای مسئولیت پارلمانی هستن نداشتن. بالاخره یک روز آقای تیمسار تیمور بختیار فرماندار نظامی وقت مرا به دفتر خود خواست و گفت آقای نخست وزیر دستور توقیف شما را صادر کردند و دستور دادند که محمود مصطفی را هم از ژاندارمری به شهربانی منتقل کنید. در هر حال ما سه نفر را در اتاقی در یکی از راهروهای شهربانی کل کشور که ادارات حکومت نظامی در آنجا مستقر شده بود زندانی و در اتاق دیگری هم که همسایه ما بود آقای شاپور بختیار توهین کنه.
آقای سراب و سوحدی در این که ما را تهدید میکرد سعی داشت توسط عده‌ای از خیشان و دوستان برادران مرا وادار به استعفا کند، ولی آنها سخت ایستاده بودند و حاضر به این خواست دوستان نبودند. از همه بدتر به پس آن که آنها استعفا میکردند بلافاصله ما دو برادر مستعفی به میدان میآمدیم. من مخفی نمیکنم اصولا نقشه ما هم از اول همین بود که پس از آنکه دو برادر انتخاب شدن استعفا بدهند و نفر چهارم و پنجم به مجلس برسند. نخست‌وزیر میخواست انتخابات زنجان رو منحل کند و عموم انتخابات رو به نیر خود انجام دهد. ما قریب 40 روز در تورین بودیم. یک روز صبح آقای امیرحسین خان ایلخان ایلخان بختیاری در اون وقت وزیر مشاور بود و آقای سیف السلطنه افشار پدر آقای امیرخسرو افشار و اردشیر زاهدی و میراشفاقی در شهربانی به دیدن ما آمدند و آقای امیرحسین خان سعی کرد که بلکه بتواند به استعفای دو برادر را بگیرد، ولی موفق نشد. به من گفت که نخست‌وزیر از تو خیلی عصبانی است و میگوید تمام این تحقیقات را تو میکنی. به ایشان گفتم این اصراری که در گرفتن استعفا از برادران من میشود معنی این ندارد که دولت انتخابات آنها را به وکالت مجلس قبول دارد و در این صورت باید قبول کنید دو نماینده مجلس دارای مسئولیت را توقیف کردیم و عصبانیت ایشان از من نتیجه زندانی کردن من است، مگه کار دیگر نمیتوانم بکنم. معلوم شد آقایان برای آزادی ما آنجا آمدند و بالاخره ما را به خانه های خودمان راهنمایی کردند. اما آقای سپهر جاهدی دستبردار نبود و میخواست به هر وسیله یک شده جلوی ورود برادرهای من را این مجلس بگیرم. متوسل به یکی دو تن از نمایندگان شد، بخصوص در اون موقع آقای شیخ المفت اورنگ به سمت رئیس سنی مجلس انتخاب شده بود. ایشان بعدی داده بود که اگر جلوی برادران مرا بگیرد سعی خواهد کرد با کمک رفقای خود ایشان را در رسیدن به ریاست مجلس یاری کند. آقای اورنگ هم به رئیس گارد مجلس دستور میدهد که از ورود نمایندگان زنجان به مجلس جلوگیری کند. عدهای از وکلای مجلس وقتی از این جریان مطلع میشوند پس جمعی جلوی درب مجلس و وکلای زنجان را به مجلس میآورند. در همین روزا انتخابات هیئت رئیس مجلس انجام میگیرد و آقای سردار فخر حکمت به ریاست مجلس انتخاب میشود و آقای تاج رئیس قوانین مجلس شورای ملی را مأمور میکند که به زنجان برود و پرونده انتخابات زنجان را از داغستان تحویل و برای رسیدگی به مجلس بیاورد. در این هنگام اعلیحضرت نایمی مرا احضار و فرمودند که نگرانی نخست‌وزیر از این است که برادرت به تو برخلاف تصمیم دولت که مانع انتخابات وکلای مستعفی شدهاند به مجلس بروید. شما واقعا اگر چنین فکری دارید از اون صرف نظر کنید و عرض رساندم با عملی که سپهر جاهدی با ما کرده چنین خیالی داشتید، در صورتی که اعلیحضرت صلاح نمیدانند نه تنها از این کار صرف نظر میکنیم، بلکه اگر هم بفرمایید همگی ما استعفا خواهیم داد. فرمودند نه، انتخابات زنجان انجام شده و به برادر شما هم انتخاب شدن، باید به مرکز برن. عرض کردم آقای نخست‌وزیر حتی اصرار دارن که آن دو انتخاب شده هم استعفا بدهن و انتخابات مجدد مطابق میل خود هم انجام شدن و جریان جلوگیری تا برای ایشان و ورود اونها را به مرکز تا برای تعرض اعلیحضرت رساندن. معلوم شد از کلیه جریانات اطلاع دارم. فرمودند تا اونجا که من اطلاع دارم اکثریت مجلس با شما موافق هستم و به صحت انتخابات به زنجان رأی خواهند داد. انتخابات زنجان در کمیسیون مجلس با اکثریت آرا به تصویر رسید و گزارش آن به مجلس فرستاده شد باز هم آقای نخست‌وزیر دست به تعویض بر نداشته بود. غذاهای شوشتری و دو سه نفر دیگر از دوستانش خواسته بود که برای اعتبارنامه آنها در جلسه علنی مجلس مخالفت کنند، ولی به این کار هم موفق نشد و اکثریت نمایندگان مجلس بدون مخالفت هیچ نماینده صحت انتخابات زنجان را تأیید کرد. انتخابات اکبار بعد هم از همین قرار بود و دولت لیستی از کاندیداهای مورد نظر تهیه در فرماندار و فرمانده لشکر و مأمور سازمان امنیت استقلال و نمایندگان مجلس ظاهراً پس از تشکیل انجمن و عقص آرا انتخاب میشدند، ولی از زمان نخست‌وزیری آقای علم به بعد دیگر احتیاجی به این تشکیلات هم نبود، به خصوص انتخابات رستاخیزی که لیست اشخاصی که باید انتخاب کردند با نظر سازمان امنیت تهیه در فرماندهان و معمولان سازمان امنیت محل اعلام و به همون طریق هم نام وکلا اعلام و به تهران فرستاده می شود. این را هم باید بگویم در تمام این احوال یکی از برادران من از زنجان به مجلس می رود. بعدها آقای شوشتری به من گفت در آن روز وقتی چشم من به قیافه برادران افتاد و یاد آن همه تدارکاری هایی در راه من بیتر کرده بودن افتادن، خجالت کشیدن با آنها مخالفتی بکنن. صدق زاهدی از 28 مرداد 1332 به نخست وزیری منصوب و تا فروردین 1334 در این سمت بود. کم کم نارضایتی به اوج میرفت و دیگر شاه هم از او خسته شده بود و میخواست دولت را عوض کند. این گفته را من از تیمسار سپهبدمر تیمور بختیار که برای من تعریف کرده نقل میکنم. شاه آقای اسدالله اعلم را نزد نخست وزیر میفرستاد تا به اون تکلیف که بود به علت بیماری استعفا کند. سپهبدمر در پاسخ میگوید که من با خون آمدم و با خون هم خواهم رفت. آقای علم مراتب را به هر میرسند. اون بار این مأموریت به تیمسار سپهبدمر بختیار داده میشود و ایشان به من گفت موقعی که این پیام شاه را به ایشان دادم همون گفته سابق را تکرار کرد و علاوه کرد مثلا اگر من استعفا نکنم با من چه کار میتوانید بکنید؟ به او گفتم اگر شاه به من دستور بدهد من خودم شما را در همونجا توبیخ میکنم. با ناراحتی به من گفت من خودم شرکتیار میکنم و شخصا با خود شاه در مهمترین مورد صحبت میکنم.
اول چیزی بود این شخص زاهدی و علازه چیرگی بود در این دارد؟
نه چیرگی که نمیتونست باشه، ولی واقعا به قدری در اون زمان بعض کابینه و نارضایتی مردم به قدری زیاد شده بود که شاه مجبور بود که کابینه رو تغییر بود. برای اینکه من وارد جزئیات زیاد نمیتونم بشم چون نه در کابینه ایشون بودم نه روابط خوبی با ایشون داشتن و فکر بودن که اگر بخوام از بردی از کارهای ایشون صحبت بکنم که البته اقداماتی در کابینه اعلا کردن که بعدا خواهم گفت بهتون که صحبتهایی خیلی شده بود و همین دلیل شاه خسته شده و میخواست عوض بکنه. حالا اگه جریانات سیاسی دیگه ای هم در کار بود هم خوب میتونم است. در اونجا که در خاطرانه است در کتاب خاطرات سریا که در خارج از ایران منتشر شد در این مورد این طور نوشتن که شاه مدتها بود دیگر از زاهدی خسته شده بود و به طبق تعریف دولت بود توسط علم و بعد از بختیار بلاد و بعد به توسط تیمسار بختیار به سپهر جاهدی پیغام فرستاد که استعفا بدهد. روزی که در کاخ اقتصادی بودیم اطلاع دادن آقای نخست‌وزیر برای عرض گزارش طرفدار شد. پس از اجازه ورود به سالن وارد شد. خیلی گرم و صمیمانه شاه علت آمدن ایشان را از آقای مخصوصی سوال کرد. ایشان گفتن چون مدت هاست که بیمارن و فوق‌العاده ضعیف شدن کرفیار شدن که استعداد کن در تقویم و خود کسب اجازه از پیشگاه مبارک برای معارضه به اروپا بروند. شاه ایشان گفت که چرا در این کار عجله میکنند. سراجات میزد که از این حرف شاه متاثر شدن و آن پیام های پیدرپی و عجله ای که در تعویضی ایشان داشت این دیگر چه تعارفی است. استعفا ایشان مورد قبول قرار گرفت و با هنگام سفیر کبیر به ژنو رفت و با همین ثمر باقی بود تا دوازده آنجا فوت کرد. بنده
آقا مدتی عضو دولت علا بودید و اونجا کار مختلفی کردید. اون رو خواهش دارم بفرمایید.
پس از استعفای سپاه جاوی آقای علا در فروردین ماه 1334 مأمور تشکیل کابینه شد. چند بعد از معرفی هیئت وزیران به شاه و مجلس آقای دکتر امینی در حضور آقای عبدالله انتظام که از دو در دولت اعلا شدت داشتن به من گفتن که آقای نخست‌وزیر تو را برای معاونت خود چند انتخاب کردن و با هم به نخست‌وزیری من. پس از معرفی از اونجا به حضور اعلیحضرت سرافراز و پس از معرفی من به حضور اعلیحضرت به سپاس کنم که شورای ملی مشغول کار شدم. چند روز بعد از این انبساط آقای نخست‌وزیر سرپرستی اداره کل رادیو و تبلیغات را به عهده من گذاشتند. بعد از من اداره تبلیغات رادیو را آقای حمزادی که مدتها در انگلستان زندگی میکرد و دوستان نزدیک آقای فریدات بود اداره میکرد. علا به حق یکی از رجال با شخصیت و خوشنام ما بود. او نه تنها در مسائل بین‌المللی آگاهی داشت بلکه برعکس آنچه مخالفینش شایع کرده بودند در امور داخلی هم به علت پرسش‌های مختلفی که در دوران زندگیش داشت وارد بود. مخالفینش میگفتند ضعیف و تحت تأثیر او دینان است. او اهل زدوبند سیاسی نبود و برای به دست آوردن پست به نخست‌وزیری یا وزارت یا هر مقام دیگر به کسی متوسل نمیشد. او به حد افراد به شاه علاقه داشت و دستورات شاه را اگر به صلاح مملکت برای به صلاح مملکت بود به مورد شاه درمیآورد و دستور در غیر این صورت کوشش میکرد که اعلیحضرت از این کار منع نماید. موضوعی را که ایشان برای من به یک بار تعریف کردند گفتند که اعلیحضرت یعنی ناراحتی از بعض مملکت پیدا کرده بودند و یکی از این کابینه هایی که خیلی ناراحت بودند گوشی به من فرمودند که کم کم دارم به فکر میفتم که کودتا بکنند. گفت بلا فاصله به هرشون رسیدن که تو اعلیحضرت میخواهید کودتا بکنید که رئیس جمهور بشوید این کتاب از سر خودتون خارج کنید. واقعا مگه میخواستم کودتا بکنم یا میتونم؟ بله میتونم. این حرفش که آقای علا دارم برشون مخصوصا من از خود آقای علا میشه میگوید. پس با آقای نخست‌وزیر بودید در این کابینه ایشون بدون مشورت وزرایش به خصوص وزرایی که با آنها دوستی داشت اقدام به کاری نمیکرد. اکثر نمایندگان مجلس را نمیشناخت و اولین اقدام من آشنایی ایشان با نمایندگان مجلس بود. پیشنهاد کردند هر ماه یک بار از کلیه نمایندگان مجلس برای صف چهار و نخست‌وزیری دعوت برنمایند. از این پیشنهاد من استقبال کردند اما به شرطی که چند نفر از نمایندگان از جمله آقایان شمس قناعت‌آبادی پیراسته حق صاحب صفایی و میراستافی دعوت نشدن. گفتم این هم غیر ممکن است. آنها هم مثل سایرین نماینده مردم در مجلس شورای ملی هستند. این برنامه ادامه داشت و اکثریت نمایندگان با ایشان و دولت ایشان رابطه خوبی پیدا کرده شد.
مگر تو بگو چرا ایشون من خواست این چند نام این رو بین لبنامه ها بدنامه دلیل با شخص ایشون بوده
از نام لبنامه در نام با شخص ایشون هم البته ممکن بود که الهی زیرکی چون اینا از نوبتلایی بودن که استعفا نکرد بودن در کابینه چیز در مجلسی که در دوران زاهدیکس شده بودی در نزدیکان رو زاهدی بودن. حالا چه نظری باشه از کجا شنیده بود من به احترام نکنم این آقایونی موقع طرح برنامه دولت در مجلس یکی از مواد برنامه مبارزه با فساد در یکی از جلسات هیئت دولت در حضور اعلیحضرت تشکیل شده بود اعلیحضرت فرمودند مدتی از تشکیل این دولت گذشته ولی در مورد مبارزه با فساد هیچ اقدامی نشده. فرمودند این کار را از همین امروز شروع کنید و مخصوصا از اشخاصی که در مقامات بالای کشور هستند و شهرت بدی دارند شروع شود. اما سعی هم بشود که این کار بدون هیاهو و تبلیغ انجام گیرد و مانند بنده علف و چین نشود که بدون نتیجه ماند. بهتر است صورتی از این قبیل اشخاص تهیه و در جلسات هیئت دولت رسیدگی شود. اگر فعلا در پست‌های دولتی هستند از کار برکنار و اگر هم شغلی ندارند دیگر با آنها کاری مراجعه نشود داده نشود. در همون جلسه نام چند تن از عمرای ارتش و نام منصور الملک برده شد. در مورد عمرای ارتش جوسار هدایت وزیر جنگ تقاضا کردند که رسیدگی به دست افسران را به وزارت جنگ و ارتش واگذارند. در مورد منصور الملک اعلیحضرت خطاب به وزیر امور خارجه دستور دادن که ایشان را فوراً از ترکیه احضار و شخص دیگری را به جای ایشان احضار کنند. در اون موقع آقای منصور الملک سفیر ما در کنکور کاری بود. ضمناً از بین وزرا آقایان دکتر جانشاه صالح وزیر بهداشت، اشراقی وزیر پست تجارت، دکتر نفت وزیر کار، ترسی آنها در دولت رزماران هم شرکت کرده بودن داختران تهیه لیست رجال فاسد به بدنام شدن و قرار شد که در جلسات بعدی هیئت دولت یک ساعت این کار اختصاص پیدا کنند و اگر واقعا ما من اشخاصی را که برده میشود دارای سوابق بد یا شهرت خوبی میان مردم نداشته باشند پس از رسیدگی به اظهار نظر سایر وزران بدون سر و صدا کنار گذاشته شود و تبلیغی هم در این مورد بهمن نیاید. در اولین جلسه هیئت دولت که داشتم در حضور اعلیحضرت تشکیل شد از جریان کار و اقداماتی که شده سؤال کردم. چند تن از وزرا از آقای وزیر خارجه سؤال کردند که در مورد احضار آقای منصور الملک چه اقدامی شده است. اعلیحضرت فرمودند که ما مجبور شدیم این کار را به در موکول کنیم. فرمودند چون همین روزها به ترکیه باید بروم باید سفیر ما در اینجا باشد و پس از مراجعت ایشان احضار خواهند شد. هیئت دولت هم رسیدگی به این کار را تا تعیین تکلیف آقای منصور الملک به تعویق انداخت. پس از مراجعت اعلیحضرت از ترکیه چون رئیس جمهور ترکیه به ایران میآمد و سفیریان در ترکیه هم همراه ایشان بود، پس از مراجعت رئیس جمهور دولت منتظر بود که شخص دیگری به جای ایشان به ترکیه برود و باز هم در یکی از جلسات اعلیحضرت خطاب به وزیر خارجه فرمودند منصور الملک از وقتی که به تهران آمده در منزلش مشغول زد و بند است. به او اطلاع بدهید که هرچه زودتر به محل ماموریتش برود. مبارزه با فساد دولت آقای اعلا در همین جا خاتمه یافت و وزرایی که قرار بود نیست در یکنن گفتند با سایرین هم به همین که رفتار خواهد شد و نتیجه هم دشمنی آنها با ما خواهد شد.
این پنجرده سوال بکنند این نوع خورده ها و انتقاداتی که میشد در این که این آقایون رو از کارشون برکنار کنن، مثلا فرقای منطور بود و دیگران، چه نوع چیزی بود؟ یعنی بایی که اتهامی که این ها در دیگه بیزنده میشد
همه اصلا نظر چنین بود که اگر بخوان مرمه به نوع محاکمه رو بسر کنه بکشن بسر ممکن است سریان مدفر کنه بکشه و چیزه میگفتم اونها که شهرت درد بونه به مردم دارن و رسیدگی بشه، اگر واقعا شهرت درد دارن و اگر واقعا یه چیزهای در باری اون یه دین میدونن اون از خاص از خواهد برکنه بکنه بسر نظر چون میگفتن شهرت بزرگ کنی شهرت بزرگ کنی یک کنی همتفل رجال قسمت بالا بالایی و یه موردی که خصوصی نبود نه نه شما خود من اگر در این مورد به تفصیل صحبت کردن برای آن است که دانسته شود دولت ها با بعضی از تصمیم گیری ها به اجرای بعضی از برنامه های خود با چه مشکلات رو بردن در مورد ارتش هم هیچ اقدامی نشد. آقای علا از این شکایت که صندوقه برنامه مبارزه با فساد بود ناراحت بود. دولت برای به اجرا برآوردن این برنامه با آقای مهندس طالقانی وزیر کشاورزی مأموریت داد برای رسیدگی به وضع مالی کلی کارمندان بلندپایی دولت از قبیل نخست وزیران و وزرا عمرای ارتش تا درجه سرهنگی نمایندگان مجلس مدیران و اعضای هیئت مدیره کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی در بودجه دولت استفاده میکنند طرحی تهیه و نیت دولت تصدیق کنند و پس از رسیدگی تقدیم مجلس و پس از تصویر به صورت قانون برآید و به نام قانون از کجا آورده ای نموشی دولت بلا فاصله اقدام تهیه پرسشنامه هایی کرد و برای مشمول نمودن قانون ارسال کرد. در این پرسشنامه ها باید هر شخصی کلیه دارایی خود را از منقول و غیر منقول از قبیل جواهرات پول نقد و سهام شرکتهای خود و همسر ایشان و فرزندان خودشان را به تحت تکفل خودشان حضور ضبط کنند، حتی آنهایی که دارای کلکسیون تمر یا سکه و یا اشیاء قیمتی دیگر بودند باید در این پرسشنامه ذکر میکردند و همسالی این پرسشنامه ها برای آنها باید فرستاده میشد و اگر در سالهای بعد از انبارانان چیزی باست شده یا با اون اضافه شده زید شد. این پرسشنامه پس از تکمیل در اختیار بازرسی کل کشور وزارت دادگستری قرار گرفت، اما اجرایان به علت کوتاه بودن دوران دولت آقای علا انجام نشد و بلکه در دولتهای بعد هم به فراموشی سپرده شد. درباره خانم آقای علا و رئیس دفترشان حرفهای زیاد زده میشد. رئیس دفترشون چی بود؟
نجومی.
اسم کوچیکیش؟
نجومی باشید.
من توصیه دخالتی را در عمدی از طرف خانم آقای علا ندیدم و نشنیدم، اما در مورد آقای عمومی باید بگویم که حتما شهرت بد میان مردم داشت و استمردی استفاد دروغ را قدری من مطمئن بود و من هم شنیده بودم در هر کاری را که بخواهد میکنم و هر نامه ای را که بخواهد به امضای آقای علا میرساند. روزی در دفتر ایشان و دفتر ایشان بودم، یعنی دفتر آقای علا بودم و چند نامه ای را باید امضا میکردم. به ایشان گفتم میخواستم از جنابالی تقاضا کنم به نامه هایی که مفت جنابالی میآورند قبل از امضا حرکه بیشتری بکنم. با حالت ناراحت نگاهی به من کردن و گفتن شما هم مثل مخالفین من فکر میکنیم؟ آنها شهرت دادن که من نامه ها را نخوانده امضا میکنم و رئیس دفتر من هرچه را که بخواهد به امضای من میرساند. شما به افسر نامه هایی که برای امضا نزد من آوردند مراجعه و نگاه کنید
بیشتر کلمات یا جملاتی را که مطابقه سجده من نبوده تغییر بدن. یک بار ایشان به توصیه اعلیحضرت در صدد تحلیل آقای نجومی بودن و از من خواستن کسب دیدن کسب طرف اعتمادی را به ایشان معرفی کنیم. من هم آقای دکتر داودی را که یکی از کارمندان وزاره عالی خوی وزارت امور خارجه بود به ایشان پیشنهاد کردم. رضا داودی دکتر رفتر و قبلا من با خود آقای دکتر داودی در این مورد مذاکره کردم که در سطح کبیر در افغان سلام امزد ولی آقای نخست وزیر از تغییر رئیس دفترش به علت اینکه آقای دکتر اقدام وزیر دربار راجع به نجومی سعایت کرده صرف نظر کرد و گفت من با آقای دکتر اقدام اجازه نمیدهم در اموری که مربوط به من است دخالت کنم و بهتر است که ایشان به اصلاح اطرافیان خودشان بپردازند. آقای اعلام دشمن اشخاصی بود که با خارجیان مرابطه داشت و ارتباط خصوصی داشتند. من دو مورد آن را ذکر که خود شاهد آن بود. آقای حسن علی منصور که بعدا نخست وزیر شد در دولت آقای اعلا 1329 اسفند 1329 رئیس دفتر ایشان بود. در آن دوران در پسی دولت قبل از دولت خود بودند. بله در آن موقع هم رئیس دفتر آقای عبدالله انسان در وزارت خارجه بود. با هم دوست و همکار بود. نزد من آمد و گفت آقای اعلا میل دارد که من رئیس دفتر ایشان بشم. از من خواست با آقای اعلا صحبت بکنم که حکم ریاست دفتر از سمت معاون نخست وزیر صادر شود. من هم روی دوستی تقاضای آقای منصور را با آقای اعلا گفتم. با حال تعجب گفتم من چنین وعده ای به آقای منصور ندادم. با آقای عبدالله انتظام تقاضا را از من کرد و جواب دادم آقای حسن علی منصور زیاده از حد با خارجیان تماس دارند. تماس و مراقبه دارد و بهتر است که همون رئیس دفتری شما در وزارت خارجه باقی کنید. اون نقصو چون کنیم خارجه بودن آقا میدونیم فرق نمی کنه. نه یعنی مشونه بنده برای اینجا میده بازم یه خارجی دیگه میگم که شما براتون گوشم میشه راجل آقای نفیسی ها و اون بسه فرق نمی کرد. با هم دوستم بشت که بفهمه اشخاصی که در این کار خیلی هم حساسیت داری. البته اشخاص که کار داشتن اون چیز کاری داشتن در اون با مراقبه های محرمانه و روحسی مخابه کن. موضوع دیگر مربوط به آقای حبیب نفیسی که معاون وزارت صنایع بود و موقعی که آقای مهندس رضا جنگی به وزارت صنایع و معاون بود و معاون منصوب شد، آقای حبیب نفیسی را در کنار و شخص دیگری را به جای او انتخاب کرد. در همون ایام سفیر کبیر سوئیس در ایران از من وقت ملاقات خواست و به نخست وزیری آمد و بدون مقدمه از من سؤال کرد که علت تغییر آقای نفیسی چیست. گفتم این مرد به شما چه ارتباطی دارد؟ گفت ایشان دوست من است و من از تغییر ایشان ناراحت شدم. اون سفیر که متاسفانه اسمش را فراموش کردم معروف بود که خیلی فضول و در بعضی کارهای مملکتی امسار عقیدی میکنه. چی زمین بوده بود در بودی؟ نرمه علا بود که نرمه علا بود در دوره برم برم
یعنی میونه در واقع میونه دو فرنگی
کنی؟ نه
یعنی میونه مارس 55
یعنی در مارس 55 29 که آقای علا نخست وزیرشان با اردیبهشت 1330 آقای علا تا سرکار را در وقت
آمد. ولی کاسم
آقا دیگر بود سرمه کابینه دوم آقای علا
کابینه دوم که خودتون بودید که
خودم بودم
بعد پس از فروردین 34 تا فروردین 36 اونی که خسرگار بودیم
هم بردن
رئیس دفتر یه برمی که بودن
سایی این مورد استعاف فرمی برزر
میشه به جلو فرمی میشه نیال مارس 1955 و مارس 1957
بطر هم مدت بود در موقعی هم بود که چیز بردن آوردن آقای مهندس رضا گنجی بردن شد چیز وزیر از اون شخص بحیان این بر بودن که این های سفیر رو در اون زمان من جریان رو به اطلاع آقای علا رساندم. نشان این به وسیله تلفن با آقای وزیر خارجه دستور دادم که سفیر سوئیس و زبان را به احضار و تذکر بدهید که منبر در امور که
مربوط به عمومی دخالت کند از دولت مطبوعش تقاضای روبات او را خواهم کرد و بلافاصله هم آقای حبیب نفیسی را به کاخ ساختمانیه که در این وقت دفتر نخست‌وزیری به اونجا منتقل شده بود دولت تابستان ارضا و گفتن اگر برپا بشنوم و به ایشان گفتن اگر برپا بشنوم که با خارجی مراوده داری دستور دستور تغییر قانونی شما رو خواهم داد بروید و دیگر هم با شما عرضی ندم علازت دستور داده بودم به آقای تفضلی با سمت وزیر مختاری به سرپرستی محسنین خارج از کشور در اروپا منصوب شد
ای جنگیر تفضلی جنگیر داد
پست وزیر مختاری از مقامهای رسمی وزارت خارجه بود و هنوز حذف نشده بود و در همین روزها هم برای تشکیلات وزارت خارجه و طرز ارتفاع کارمندان آن وزارت خانه قانونی هم مجلس گذاشته بود که هیچ کارمند وزارت خارجه نمیتوانست بدون طی مراحل پایین به مقام وزیر مختاری برسد و به همین جهت آقای عبدالله انتظام وزیر خارجه شدیدن با دستور عمر ازم میخوانی پر کرد آقای اعلا قسمه شریف آقای اعلا چون دستور اعلا عزت بود سعی داشت که این کار انجام بگیرن آقای انسان گفتن فقط یک راه حل است و هم استعفای من آقای اعلا شرکیان با مرافق را به حل برسند و اعلا عزت هم مرافقت میکنن به حکم فقط در هنگام سرپرست محسنین ساده شد آقای علا به آقای انتظام گفتن که از اون نگرانم که بعدها به ایشان را به عنوان سفیر کبیری فرمان سفیر کبیری